سلام علیکم. خواستاد شروع گشته امروز 25/6/93.
بأدلته أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبايعه لو أراد ذلك. خب راجع به روایت لا تبع مال استعنده، سه احتمال رو مطرح کرد. حالا خود ایشون تقویت کرد احتمال اخیر رو، چهار احتمال رو مطرح کرد، سه تا رو رد کرد، احتمال چهارمی رو متعین دونست که لا تبع ما لیس عندک، مراد معصوم سلام الله علیه اینه که اون چرا که مالک نیستی و قدرت بر تسلیمش نداری مرکبن، این رو حق بیع نداری. مراد از این لا تبع مالیس اندر خصوص حضور نشد، خصوص قدرت بر تسلیم نشد، خصوص ملکیت نشد، ترکیبی شد از ملکیت و قدرت بر تسلیم که این بیان شد. سه اشکال مطرح نسبتاً اشکالات قویی، اینها رو بناست در این بحث امروز جواب بده. کل اول اینه که خب اگر روایت رو اینجوری معنا کردید باید بیع فضولی باطل باشه. اگر نگفتید لا تبع ما لیس عندک، خیلی دقت کنید تعابیر رو، ارشاد دیم، ارشاد که بشه مفسد، ارشاد به مال شرطیت مالکیت و قدرت بر تسلیمه. معن اگر قرار شد لا تبع ما لیس عندک ارشاد باشه به شرطیت ملکیت مع القدرت علی التسلیم، خب در بیع فضولی که بایع مالک نیست این شرط منتفیه دیگه، باید باطل باشه. وقتی مالک نبود قدرت بر تسلیمم قهرن نیست. حالا اون رو خیلی متر و خشخاشش نذاریم، حالا یه حال مالک نیست، قرار شد مالکیت به زمینه قدرت بر تسلیم شرط صحت باشه، در بیع فضولی این معنا نیست. و حالا که مشهور خود شیخ انصاری قائل به صحت بیع فضولیه، بیع فضولی لزوم نداره ولی صحت داره، از نظر مشهور قریب به اتفاق، لزومش متوقف بر اجازه متأخره مالک. اگر این شرط شد باید باطل باشه، باطل دیگه قابل اجازه نیست، بیع فضولی باید باطل باشه، اجازه متأخرم ازش کاری نیاد. این اشکال مرحوم شیخ دو جواب از این اشکال مطرح کرده. فهمد میتونیم بگیم ادله ای که داریم برای صحت بیع فضولی، حالا خب جای خودش باید اونا بررسی شه، اونا مخصص مقید لا تبع مالای سندک کاری نداره. بله میگیم ما باشیم لا تبع مالای سندک، اقتضاش اینه بیع فضولی باطل باشه، اجازه متأخرم فایده نداشته باشه. خب ادله اختصاصی اونجا رو داریم، اونا میشه مخصص مقید لا تبع مالای سندک. یه جواب. جواب دوم اینه که میگیم لا تبع مالای سندک بیع فضولی رو میگیره، ولی بیع فضولی هم باطله، منتها فساد و بطلان رو درست معنا کنید. بیع فضولی باطل است، بایع فضولی می فروشد مال غیر را برای خودش، این باطله. اگر میگیم بیع فضولی صحیحه، بعد از اجازه مالک لازم میشه، صحیح برای مالکه و لازم میشه بر مالک بعد از اجازه مالک، ولی برای عاقد فضولی باطله، حتی با اجازه مالک درست نمیشه. پس این فرش شما را فروخته برای خودش بدون اذن شما، شما بعداً مطلع شدید بو همچی کاری کرده، اجازه بدید همونی رو که واقعا که فروختی فرش مرا برای خودت، عیبی نداره، بی برای خودت من راضیم، اجازه شما هم بی خوده. مالک در بیع فضولی فقط حق داره بیع فضولی را برای خودش اجازه کنه، نه برای عاقد فضولی. به نظر میاد این جواب جواب محکمتری باشه، که ما تخصیص نمیزنیم ما لا تبع مالیس اندک رو، گیم این روایت دال بر شرطیت مالکیت و قدرت بر تسلیمه. بیع فضولی فاسد است به مقتضای این روایت، پس چرا فقها ها میگن صحیح هست؟ میگیم اونی که میگن صحیح هست اونو باید بهش توجه کرد، صحت برای مالک بعد از اجازه مالک، اما صحت برای عاقد فضولی اصلا معنا نداره، حتی با اجازه مالک معنا نداره. نه خیر، باید حالا بخوایم ورود بحث پیدا کنیم خیلی طولانی میشه. ادله‌ای که بیع فضولی رو صحیح میکنه، اون تا لزومش متوقف بر اجازه مالک میکنه، اونا همه دارای یک رنگ خاصه. اون رنگ چیه؟ اون اینه که نباید حقیقت البیع منتفی بشه، حقیقت البیع باید واقع شده باشه، حقیقت بیع مبتنی بر جابجایی ملکیت هاست. من مالک به اون بایع فضولی بگم تو فرش مرا فروختی برای خودت، اجازه دادن، این تناقضه. فرش از ملک من رفته، وقت من بیاد تو ملک او، بی کجا تحقق پیدا کرد؟ از خاطرتون باشه تو بحث بیع فضولی یک اشکال اساسی مطرح بود، میگفتن عاقد فضولی واقع کرده بیع را برای خودش. ما وقع این شد، مالک که اجازه میکنه، اجازه میکنه برای خودش، خود مالک. ما عجیز واقع نشده، ما وقع اجازه نشده، یه اشکال معروفی بود اونجا دیگه که جواب میدادن چرا ما وقع همون ما عجیزه، ما عجیز همون ما وقعه، چون اون فضولی که واقع کرد بیع را برای خودش به ما هو مالکون واقع کرد، نه به ما هو زید ابن عمرو، یعنی شخصیت حقوقیش طرف معامله بود نه شخصیت حقیقیش. و شخصیت حقوقیش در مالک اصلی تحقق داره. فروخته بود، خود رو مالک جا زده بود، فروخته بود، برای مالک فروخته بود، تطبیقش بر خود کرده بود، بی خود کرده بود. مالک بعدم میگه تو برای مالک فروختی، من اجازه میکنم، مالکم منم. اینا رو مفصل اونجا خوندی، در اون ورود به اینا خیلی وقت میبره، لذا جواب دوم شیخ خیلی جواب حساب شده ایه. میگه ما لا تبع ما لیس عندک رو نمیگیم تخصیص خورده به اون ادله. وقتی باید بگیم تخصیص خورده به اون ادله که ادله اونجا بیع فضولی را برای عاقد تصحیح کنه. برای عاقد که تصحیح نمی کنه، برای عاقد باطل و قابل تصحیح نیست، قابل تصحیح نیست. اگر ادله فضولی بیع فضولی رو تصحیح میکنه، برای مالک مجید تصحیح میکنه، برای خود عاقد باطله. لا تبع ما لیس عندک شاملشه. جواب دومشون ازاید عبارت شو بخونیم چند صد. بعلا ای حالن فلابد من اخراج بیع الفضولی عنه به ادلتی. میشه جواب اول، اشکال رو به صورت ضمنی میفهمونه دیگه. اگر روایت رو گفتید کنایه است از سلطنت تامه فعلیه، که سلطنت تامه فعلیه تحقق پیدا میکنه به اینکه مالک باشی، معکونهی تحت یدک گفته بود اونجا، الذي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد، پس باید بیع فضولی باطل باشه. جواب اول اینه که میگیم بله این روایت اقتضای بطلان داره، منتها تخصیص خورده، خارج شده، لابد من اخراج، خارج کردن بیع فضولی را از حدیث نبوی به ادله فضولی، ادله صحت فضولی بشه مخصص این لا تبع. یک جواب. جواب دوم که این جواب اساسی تره، او به حملهی، حمل کنیم این خبر را بر نهی مقتضی فساد، اما به معنا عدم وقوعهی لبایعهی لو اراد ذلک. این نهی خب ارشاد بود به شرطیت مالکیت و قدرت بر تسلیم. این به بایع فضولی میگه تو اگر میخوای بفروشی کالای غیر را بدون اذن او برای خودت، این واقع نمیشه، فاسده. و اگر اونجا میگفتن مالک اجازه کند صحیح هست، برای مالک صحیحه، اون مالک که هم مالک هم قدرت بر تسلیم در او هست، فرض اینه که باشه. بله؟ تقیید نگید، بگید این فساد رو، فساد و کل شیء به حسبی در موردش مناسب اون مورد معنا کنید. فساد در مورد بیع فضولی اگر کسی سوال کنه آیا بیع فضولی صحیحه یا فاسد، میگیم هم صحیح هم فاسده. فاسده اگر قرار باشه برای خود عاقد واقع بشه و یا اجازه بشه. مالک حتی حق نداره اجازه بده برای خود عاقد. اینا رو قبل ها خوندید دیگه. کسی حق نداره به دیگری بگه به مالی لنفسک. به مالی لنفسک تناقض بود، خوندید قبل ها. اینا گفته هایی است که گفتنی نیست. به اصطلاح ممکنه کسی بگه ولی گفتنی نیست، تناقض توش. اگر میخوای دیگری فرش تو رو بفروشه برای خودت، برای خودش، اول بهش تمریک کن، بعد ببره بفروشه برای خودش، هدیه کن بهش تا بتونه بیع انجام بده. لا بیع الا فی ملکن تعبد نیست، یک مطلب عقلیه. حقیقت البیع جابجایی ملکیت هاست. تو که مالک نیستی چی رو جابجا میکنی؟ اضافه به تو نداره، اضافه به تو نیست تا بخواد با اضافه سمن به مشتری اضافه ها جابجا بشه. ببینید در تطبیق مفاهیم بر موارد باید دقت کرد، نه مسامحه. بیع رو چی معنا میکنن اینو بله بگید، عرف چی میگه. اما وقتی مفهوم بیع مبادلت و مالن به مالن شد، جا به جایی اضافه ها شد، اینو دیگه دقیق تطبیق کرد. موقع تطبیقش باید دقیق باید کر معناش، البته معناش شرعی، حالا به عرفی کر معناش شرعی، شرع مفهوم کر رو باید بگیرنشی. اما وقتی مفهوم رو گرفتید از شرع، تو تطبیق باید دقت عقلی بکنید. یک گرم کمتر باشه کر نیست. عرف میگه یه کرن، دقت عقلی تو تطبیق باید دقت عقلی بشه. نظام میگه معنا نداره بگی به مالی لنفسه، تناقض این. بله خب اینا رو خوندید دیگه قبل ها. اگر با این به مالی لنفسه میخواد بگه ملک تو که فبیع لنفسه، این رو میخواد بگه، خب بله این درسته. این به مالی لنفسه میگه تناقض باطله، در صورتی که بخواد مالیت برای خودش نگه داره، به طرف بگه بفروش برای خودت، ملکیت شو برای خودت نگه داری بفروشی طرف برای خودش که نمیشه. لذا خوندید حالا اگر طرف رفت اون رو فروخ، آیا بیع باطله یا واقع میشه برای تو؟ دو احتماله که اینا بستاش رو خوندید قبلا دیگه. لذا میگیم اگر کس سوال کنه بیع فضولی صحیحه یا باطله، میگیم هم صحیحه هم باطله. اگر بخواد برای عاقد فضولی واقع بشه، مالک بخواد اجازه کنه به افضولی، برای او این معنی نداره، باطل از اینجا. فقط قابل این هست که مالک اجازه کنه برای خودش، صحت به این معنی خودش خوب هم مالکیت داره هم قدرت بر تسلیم داره. یا به حمل این خبر را، این خبر لا تبع را بر نهی مقتضی فساد بین، منتها فساد رو درست معنا کنیم، به معنا عدم وقوع البیع الفضولی لبایع الفضولی، لبایعهی بایع اون بیع فضولی، اگر قصد کرده این را. چون خوندید بیع فضولی صوری داره، یه وقت بایع فضولی میفروشه مال شما را برای خود شما، یه وقت میفروشه برای خودش. اگر قصد کرده برای خودش بفروشد این باطله. البته قابل اجازه حتی در همون جا برای مالک واقعی هست که این بحثشو اشاره کردیم، اون اشکال جواب. این اشکال اول بفرمایید. ببینید لا تبع مالیس اندک معناش این شد که باید بایع مالک باشه و قادر بر تسلیم. حالا اگر دیگری فرش ما را بیع کرد بدون اذن ما، برای خودش هم فروخت، مثل سارقی که ببره مال غیر رو ببره میفروشه، خب برای خودش بفروشه. ما وقتی بیع او را اجازه کنیم برای خودمون، بیع که بود. خوندید اینا رو مفصل. تنها چیزی که کم داره اضافهش به مالکه. با اجازه اضافهش به من درست میشه. اون بیع میشه بیع من با اجازه. اضافه درست میشه. منم که هم مالکم هم قدرت بر تسلیم دارم. دیگه از تحت لا تبع ما لیس عندک خارج میشه. نسبت به او بیع و ما لیس عنده، نسبت به من بیع و ما لیس ما عندیه. از تحت روایت خارجه. این ایراد اول و جواب. اما ایراد علیه به دعوا. اشکال دوم. بله؟ و کیفکان فتوجیه الاستدلال. کیفکان اشی جواب اول رو بدیم که جواب دوم رو بدیم. توجیه الاستدلال بالخبر الان ما نحن فی ممکنه. روایت دلیل برای شرطیت قدرت بر تسلیم میشه. ایراد دوم. اما ایراد علی به دعوا. خیلی دقت بکنید. کار دوم اینه که بحث ما کجاست؟ بحث ما در اینه که کسی مالک مالی هست، مالک هست، اما خب قدرت بر تسلیم نداره. عبد که ملک منه، حالا عابر شده. اون ماشین که ملک منه، حالا به سرقت رفته. من مالک هستم، قدرت بر تسلیم ندارم. بحث سر اینه که این بیع آیا باطله؟ خاطر فقدان شرط. اشکال دوم اینه، روایت که لا تبع ما لیس عندک ناظر به جایست که قدرت بر تسلیم نیست، اما مالک هم نیستی. از کجا میگید ناظر به اینجاست؟ پس بحث ما در جاییست که مال خود را بفروشی قدرت بر تسلیم نداشته باشی، یا لااقل بگید اعمه. بحث ما اعمه از اینجا و اونجا. و حالا که روایت به اعتراف تمام فقها ها که شیخ انصاری دیروز میگفت مورد و روایت به اعتراف فقها ها جاییست که شخص بفروشد این شخصیه مملوکه للغیر را، بعد بخواد بره بخره و بیاره بده. پس روایت ناظر به ما نحنفی نیست، ناظر به همونیست که رواج داشته اون زمان. مال غیر رو میفروختن، فرش زید رو میفروختن به فرض کنید 100,000 تومان، بعد میرفتن از زید میخریدن 80,000 تومان میوردن میدادن به اون مشتری. این روایت ناظر به اونجاست، ناظر به ما نحنفی نیست. مرحوم شیخ جواب میده که ما هیچ قرینه ای نداریم روایت اختصاص به اونجا داشته باشه. البته ممکنه، ممکنه در اون مورد صادر شده باشه، اما خصوصیت مورد عموم وارد را تخصیص نمیزنه. لا تبع ما لیس عندک اونجا را میگیره، جایی که مال خودتو میفروشی قدرت بر تسلیم نداری اونجا را میگیره. لذا میگفتیم لا تبع ما لیس عندک یک مفهوم ترکیبی رو مخاطب بگه، شرط کنه هم ملکیت هم قدرت بر تسلیم. این مرکب از دو جزء این شرطه. ینتفی شرط به انتفاع بعض اجزایش. اگر مالک هست که قدرت نداری، باز این شرط محقق نیست. قدرت داری مالک نیستی، باز این شرط محقق نیست. و اما ایراد و علیه، ایراد بر این استدلال، استدلال به روایت در ما نحن فی، به ادعای این که مراد به این خبر ان المراد به به اون خبر الاشاره الى ما هو المتعارف به تلک الازمنه به الشیء غیر المملوک، مشتری پولدار پیدا میکردن فرشی رو که خودت نداری زید داره میفروختن به اون، ثم تحصیله، بعد میرفته اون کالا رو از مالکش به دست میآورده این فروشنده، به شرائه و نحو شرا میرفته حالا یا میخریده یا خواهش و تمنا میکرده که به من هدیه کن، بالاخره به دست میآورده میآورده میداده به مشتری، من با شیئا ثم ملک و دفعه الى المشتری، ثم تحصیله به شرائه و نحو شرا و دفعه الى المشتری. خب روایت اشاره است به اینجا، یعنی چی؟ اینجا شو دقت کنید، یعنی پاره ای از مدعای ما را که بخش عمده مدعای ماست که شخص مال خود رو بفروشه و قادر بر تسلیم نباشه، اینجا رو نمیگیره. اینو باید دقت کنید چون این نیومده به صراحت به عبارت. پس روایت جایی رو که شخص مال خود رو بفروشه و قادر بر تسلیم نباشه، مثل ماشین به سرقت رفته که مثال بزنیم، اونجا رو نمیگیره. این اشکال ایشون جواب میده. حالا بر فرض بپذیریم که بحث دیروز رو گفت صفحه بود عند الفقها، صفحه دوم همین صفحه، مع انه مورد الروایت عند الفقها، اگرم بپذیریم الان موردش اونجاست، اما دلیلی بر تخصیصش به اون مورد نداریم. لا تبع ما لیس عندک به نحوی معنا کردیم، گفتیم یک مفهوم مرکبی رو داره شرط میکنه، مالکیت به اضافه قدرت بر تسلیم، المرکب و ینتفی به انتفاع بعض اجزائه، اگر مالک هستی قدرت بر تسلیم نداری، این شرط مطرح در روایت منتفیه، بیعت میشه باطل. فمدفوعون به عدم شاهد علا اختصاصی به هذا المورد، بل البته اون مورد رو میگیره، نمیگیم نمیگیره، عند الفقها اصلا اون مورد، اما اختصاص که به اون مورد نداره. البته مورد اونجا باشه، حالا مهم عموم و اطلاق دلیل وارده. مفضا شکفت فبن علال اکثر، حالا اگر این فرمایش امام در مورد شک دو و سه فرموده باشه، در شک سه و چار نمیاد. اون مورد ملیس فی الاخبار المتزمنت لنقل حاضر خبر ما یشهد و به اختصاصه ای به حاضر مورد، ما شاهدی برای این که این روایت مخصوص این مورد باشد نداریم. البته اونجا رو میگیره، جای را هم که مال خود را بفروشی و قدرت بر تسلیم نداشته باشی اونجا را هم میگیره، اونم شیه مستاقش عرض کردیم دیگه. حالا به این بیان در نظر بگیریم، داره یک مفهوم مرکبی را شرط میکنه، ملکیت و قدرت بر تسلیم. وقتی مرکبی شرط بود، دو تا شرط نیست، یه شرط مرکبه. وقتی قدرت بر تسلیم نباشه، این شرط مطرح در روایت نیست. حالا ولو مالک هستی بازم میشه. خب بله، این فرمایش دقیقیه، اینو باید بذارید برای بعد، چون بعدا مطرحه که آیا عجز مانع یا قدرت بر تسلیم شرطه. الان ایشون رو حساب این که قدرت بر تسلیم متا تعبیر میکرد از سلطنت و تامه، اینا رو جمعشون کرد تحت این واژه، این شرطه رو این حساب داره اینجور جواب میده، برای بحثش میاد. نه ام یمکن و ان یقال، اشکال سوم، اشکالی که شیخ ابتدا بیمیل به وارد بودن این اشکال نیست، منتها در آخر جواب میده، این اشکال اشکال دقیقیه، دقت کنیم. یمکن ان یقال، یعنی یمکن ان یستشکل علی استدلال به هذه روایت، اشکال این باشه: لا تبع ما لیس عندک. بله، داره شرطیت سلطنت تامه را مطرح. مدعای ما چیه؟ مدعا اینه که اگر قدرت بر تسلیم نبود، اون سلطنت تامه نبود، معامله باطله. خیلی تیکر رو دقت، معامله باطله. باطل یعنی چی؟ یعنی وجودش کل عدمه. ولو این ولو رو توجه کنید، ولو بعدن قدرت بعد تسلیم پیدا بشه فایده نداره. اگر بخواید این کالا ملک طرف بشه، باید عقد رو اعاده کنید. یک کلام مدعای ما اینه که اگر قدرت بعد تسلیم نیست، عقد لغون من رأسن، از اساس باطله. این مدعای فقهاست. این روایت آیا میتونه این مدعا را اثبات کنه؟ این روایت قابل هم بر این هست که عقد را عند عدم القدرت علی التسلیم باطل نکنه، مراعا معلق کنه بر قدرت. این عقد باطل نیست، باید قدرت بر تسلیم پیدا بشه. اگر قدرت بر تسلیم پیدا شد، وقت صحیح بشه. مثل بیع حضوری، بیع فضولی با توجه به ادله بود، باطل نبود. البته اضافت العقد الى المالک مؤثر در لزوم عقده، نه در صحت. قدرت شرط لزوم، نه شرط صحت. این دیگه تعبیر فنیشه. شما میخواید قدرت را شرط صحت قرار بدید، چرا از این روایت استفاده نکنید قدرت شرط لزوم باشه؟ بیع غیر مقدور و تسلیم صحیح باشه، اما وقتی لازم میشه که قدرت بر تسلیم پیدا بشه. بنابراین اگر دو روز پیش ماشین تو که دزد برده فروختی، اون وقت قدرت بر تسلیم نبود، امروز اتفاقا پیدا شده، اون بیع قبلی صحیح بود، مراعا بود بر تحقق قدرت بر تسلیم. چیش مراعا و معلق بود؟ لزومش، الان لازم میشه. این اشکال آخر. بنابراین شرط قدرت بر تسلیم شرط صحت نیست. ما در بحث شروط العوضین داریم شروط صحت عقد را که در ناحیه عوضین مطرحه بحث میکنیم. مالیت شرط صحت، تلقیت شرط صحته که قبلا اینو بحث شده. قدرت بر تسلیم به نظر فقها قرار شرط صحت. این بخشی از اشکال. حالا هنوز اشکال ادامه داره. این مقداری که الان عرض کردیم عبارت چو بخونیم؟ نه یمکنه ان یقال، همین اشکال هنوز یک بخش دیگرش مونده. این مقدار رو بخونیم. یمکنه ان یقال، یمکنه ان یستشکل بر استدلال به این حدیث، این غایت ما یدل علیه هذا النبوی، بلکه حتی نبوی اول، نه النبی عن القرآن، حتی او فساد البیع است، تا فساد نسبی. فساد نسبی یعنی چی؟ مثل اینکه بیع فضولی رو بگیم، عوضی که بگیم لازم نیست، بگیم باطل است. منظورمون از بطلان این باشه که معلق بر اجازه مالک. این عقد علت تامه ملکیت نیست. ملکیت وقتی حاصل میشه که علاوه بر علاوه بر عقد اجازه مالک هم ذمیمه بشه. آیت ما یدل علیه هذا النبوی، بلکه نبوی اول، فساد بیع است به معنای عدم بودن بیع در موارد عدم قدرت بر تسلیم. بیع چیزی که قدرت بر تسلیمش نداری، اون بیع علت تامه برای ترتب اثر مقصود نیست، نیاز داره به انضمام یه بخش دیگه به اون بیع به نام قدرت بر تسلیم. فلا ینافی، پس منافات ندارد وقوع عقد را، اون تا مراعا معلق به انتفاع صفت قرار و تحقق کونهی انده، همونی در روایت گفته بود کونه انده که سلطنت تامه بود او شرط بود. از خارج اینجوری تعبیر کردیم، گفتیم قدرت شرط صحت نیست، بخواد بیع واقع شده تمام سبب باشه، باید یک جزء دیگر هم ذمیمه بشه قدرت به تسلیم. نتیجه که میخوام بگیریم اینه، پس بنابراین بیع مال است به قادرن علا تسلیمه باطل من رأسن نیست، که اگر بعد از بیع قدرت به تسلیم پیدا شد این بیع کل عدم باشه و نیاز به تجدید بیع باشه. نه خیر، اگر فروختی کالایی رو که قدرت بر تسلیم نداره، اتفاقا دو ساعت بعد قدرت بر تسلیم پیدا شد، او بیع صحیحه و لازمه. یک کلمه مدعاتون اینه که این شرط فساده، این شرط شرط صحته که اگر نباشه از اساس باطله. خب این از روایت در نمیاد، روایت قابل حمله بر این معناست که اگر فروختی مالیس اندک را برای اینکه این بیعت مؤثر بشه باید منتظر تحقق قدرت بر تسلیم باشی. اگر او حاصل شد حالا بدون خیلی فاصله زیادی، خب دیگه بیع صحیح بوده و الان لازم میشه. بحث اول. بله، بالاخره ایشون الان حرفش اینه که یمکن ان یقال، این حرف گفتنی است. اگر نگیم در این معنا ظهور دارد، این معنای که الان مطرح شد بالاخره اینم میشه یک از محتملات. بله، ما نمیخوایم الان این روایت رو دلیل قرار بدیم بر این مدعای جدید، میخوایم دلیلیتش رو بر مدعای فقها ساقط کنیم، مجملش کنیم ساقط بشیم. میخوایم روایت رو از دست کسانی که میگن قدرت بر تسلیم شرط صحتی بگیریم. البته ممکنه بگید دلیل برای خودمونم نمیشه، اما دلیل برای اونام دیگه نمیشه، مجمل میشه. وقتی مجمل شد رجوع بکنیم به اصل عملی. اصل عملی حالا اگر نگیم شرطیه، عدم شرطیته، چون اون بحث خودش در معاملات اصالت الفساد جاری میشه. متاخب جلسات قبل عرض کردیم سیر اغلا بر اینه که قدرت بر تسلیم شرط نیست، میریم سراغ اون دلیل و میگیم قدرت شرط نیست.
آقا باشه، اگه اون سلطه نبود برمیداره امه یه جا اونجوری باشه یه جا اونجوری باشه.
ارای حال از کردیم فساد رو فی کل موردن به حسبه معنا کنید. رضا فرمود که آیت و مایدون در عره حاضر نبوی فساد و بی، اما فساد به این معنا، به معنا عدم بودنش علت تامه برای ترتب اثر مقصود. اثر مقصود اینه که اون ماشین به سرقت رفته رو بفروشی به زید، پول رو از او بگیرید، دیگه بی هم بشه لازم، تمام، پول بشه ملک تو، ماشینه بشه ملک او، خلاص بشه دیگه. اگر به این هوا هستی نه، این حاصل نمیشه. اما قراردادتون هم کل عدم نیست، مدعا تا حالا این بوده که قرارداد کل عدم. حتی اگر بعدا قدرت بر تسلیم پیدا بشه فایده نداره، باید عقد رو تجدید کنید. الان مستشکل میگه نه این قابل این هست که بگیم تجدید عقد نمیخواد، یه جزء علت تامه بود، یه جزء دیگه شم اومد، حالا کار تمام میشه. و لو ابیت الا عن ظهور النبویین فی الفساد به معنی لغویت العقد رأسا المنافیه لوقوعه مراعا. میگه حالا اگر اصرار داشته باشید بر همون مدعای خودتون که این روایت میخواد بگه اگر قدرت بر تسلیم نیست اساسا عقد باطله، قدرت بر تسلیم حاصل شونده بعد العقد فایده نداره، باید حین العقد باشه. پس عند عدم القدره عقد لغو من رأسن. مگه اگر اصرار داشته باشی سر این، ما اشکال رو اینجوری مطرح میکنیم، همون اشکال را به نحو دیگری. ببینید هدف در این یمکن ان یقال، نعم یمکن ان یقال چیه؟ اینو اول دقت کنید، هدف در این نعم اینه که روایتین رو مجمل کنه و اگر مجمل شد از دلیلیت میفته. اگر اصرار داشته باشید از اون ور، ما یک حرف محکمتری میزنیم، میگیم امر دائر است بین این که همونی رو که شما میگید بپذیریم، ولی روایت ظهور داره قدرت بر تسلیم شرطه، لولا القدرتو لقی العقدو من رأسن، اون عقد از اساس باطل و لغو باشه، قدرت بعدی هم حاصل میشه فایده نداشته باشه. ولی یک سری موارد رو باید به عنوان موارد استثنا شده و تخصیص بپذیرید. چند مورد رو عهد ببره، میگه در این موارد ببینید با اینکه قدرت بر تسلیم نیست عقد باطل نیست، باید تن بدید به تخصیص تقیید این دو روایت. لذا امر دائر میشه بین یکی از این دوتا. آیا روایت را اونجوری که فقها میگن معنا کنیم و ملتزم به تخصیص بشیم، یا اونجوری که ما در یمکن ان یقال گفتیم بگیم و تخصیصی پیش نیاد؟ حالا اون موارد تخصیص شده را الان نمیرسیم بگیم، اینجا عنواناشو آورده. بله خلاف ظاهره بالاخره دیگه، باشه بالاخره بازم با همه رواجی داره ما من عام من الا وقت خصه، باز هم میگم دیگه عند شک فی تخصیص قاعده توسل به عموم عامه. دیگه اگر اونجوری شما معنا کنید، معنا کردید، معنا بکنیم، بگیم قدرت شرط صحت است، لولا قدرت و کان العقد لغوان مراعان نیست، اونجوری معنا کنید، باید تن بدید به تخصیص چندین مورد که در اون موارد قدرت بر تسلیم نیست و عقد صحیح هست مراعا بر حصول قدرت. این موارد رو اسم آورده. بیا اون دقت بکنید، بیا اون موارد را قرینه بگیرید که اصلا روایت نمیخواد اونی رو بگه که فقها میگن، اونی رو میخواد بگه که در این یمکنن یقال گفتیم، تخصیصا پیش نمیاد، اون موارد هم تخصیص نیست. لذا این تیکه رو خیلی دقت کنید با توجه به این فرمایش اخیر ولو ابیت، این اشکال خیلی قوی میشه و روایت رو مجمل میکنه. پس چکیده مطلب اینه که چند مورد رو این مستشکل ردیف میکنه، میگه ببینید در این موارد قدرت بر تسلیم نیست، عقد هم باطل نیست، بل وقع هم مراعا بر حصول قدرتی ما بعد. اگر بخواید روایت رو مثل ما معنا کنید، اینا تخصیص حساب نمیشه. بخواید مثل شما معنا کنید، اینا رو باید تخصیص قائل بشید درش. اگر نگیم این موارد ویژه حرف ما رو میچربونه، بالاخره صلاحیت داره که مجمر کنه روایت رو، از دست شما هم روایت رو بگیره، البته به درد ما هم نمیخوره و وقت به درد شما هم دیگه نمیخوره. چه مجمر، وقتی شد مجمر با این روایات شرطیت القدرت علی التسلیم به نحوی که لولا القدرت لکان العقد لغوا اثبات نمیشه، مشکوک میمونه. حالا مشکوک بون مرجع میشه ادله دیگه، اگر دلیل اجتهادی هست او فرض کردیم ممکنه این سیره هست، اگر نیست اصل عملی. حالا اصل عملی باز در معاملات عند شک فی شرطیت چیه؟ اینا خودش بحثای مفصل داره، گاهی شک در شرطیت، گاهی شک در وجود شرط، اصالت الفساد مال کجاست. بالاخره از این روایت دیگه باید دست بردارید. ولو ابیت الا عن ظهور النبویین فی الفساد به معنا لغویت العقد رأسا المنافیه لوقوع العقد مراعا، که دیگه با وقوع العقد مراعا که ما میگفتیم سازگار نیست. دار الامر بین ارتکاب خلاف هذا ظاهر، ارتکاب خلاف این خلاف ظاهر، یعنی همین که ما گفتیم. شما میگید روایت ظهور دارد در فساد به معنا لغویت العقد، ما میگیم این حالا این حرف ما شد خلاف ظاهر، مرتکب همین خلاف ظاهر بشید، ادامهش یک کلمه اضافه کنید و تخصیصی پیش نیاید، یک کلمه اضافه بشه. اگر مرتکب این خلاف ظاهر بشیم که حالا ما میگیم شما میگید خلاف ظاهره، تخصیصی پیش نمیاد علیه ها. و یا همون چرا که شما میگید بپذیریم و اخراج، تخصیص چندین مورد. امر دائره بین این دوتا میشه، دوران هم بین این دو، یعنی اجمال نص شلو برد.